29 دقیقه ساعت 15 رو در 14 روز و شب تیر ماهی در شرایط پشت سر گذاشتیم که بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو صدای مقاومت و صدای ایستادگی و پایداری و صدای حقیقت جویی با برنامه طلوع حماسه در تاسوعای حضرت ابا عبدالله امام حسین علیه السلام همراه هستیم. همکارانم به من اطلاع دادن مهمان عالی مقامی دیگر از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوستن است و قرار است که میزبان صدای گرم جناب آقای مسلم هوشنگی رئیس محترم اداره مراسم و آیین‌های مشهد مقدس باشیم. جناب هوشنگی عرض ادب درود احترام من رو پذیرا باشید. ایام رو تسلیت عرض می‌کنم. به طلوع حماسه خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. جناب آقای خرمی بنده هم خدمت حضرت عالی فرقه خان پرتوی اگه اشتباه نکنم و تمامی عوامل برنامه شنوندگان ارجمند سلام و وقت بخیر. تسلیت تاسوعای حسینی رو محضر تمامی عزاداران و محبین اهل بیت علیهم السلام دارم، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. جان پوشنگی، من مقدمه کوتاهی رو عرض می‌کنم، سپس برای فتح باب فرمایش شما پرسش کلان رو مطرح میکنم و آرا برام در خلال این گفتگو جزئی تر و ریستر وارد بحث میشیم. قطعا در این مسئله تردیدی وجود نداره که امروز یعنی روز تاسوعا از سال 61 هجری تا آنچه که آن پیام تا به امروز منتقل شده روزی است که نشان دهنده عظیم و عمیق فروپاشی امید دشمن به مسئله سازش بوده. روی دیگر سکه تصمیم قاطعی که حضرت عبدالله در حقیقت در راستای عدم مذاکره با سپاه دشمن و تثبیت این موضوع توسط ماه منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام که این روز به نام ایشان هم متبرک هست صورت گرفت، در نهایت باعث شد که اون آخرین برگ امیدهایی که دشمن برای فریب داشت تا شاید امام حسین در حقیقت صلح و سازشی رو در مسیر کار خودش قرار بده کاملا از بین رفت و در نقطه مقابل پاسخ قاطعی که حضرت عبدالله داشتن که مرگ با عزت بی هیچ تردید بهتر از زندگی با ذلت است. پیام آور این اتفاق هم در حقیقت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام بود. من برای فتح کلام شما و اون نگاه گستره عظیمی که برای ورود به بستر این گفتگو میخوام مطرح بکنم، جواب هوشنگی بزرگوار، میخوام از زبان شما درباره تصمیم قاطع حضرت عبدالله در روز تاسوعا و در نهایت جایگاهی که در شکلگیری مسئله و مؤلفه به نام مقاومت که امروز همین مؤلفه بدل به یک مکتب شده در حقیقت جویا بشن، به اعتقاد شما این تصمیم قاطع از سوی حضرت عبدالله چه تأثیری در شکلگیری مفهوم مقاومت داشت؟
خب در این بحث که همونطوری که خب کاملا اشاره فرمودی یک بحث بسیار مهمی هست و اون هم بحث موضوع، حالا در الان بخوایم حساب اعلام بکنیم، بحث رسانه‌ای شدن این موضوع بوده و اینی که پیام این قیام عاشورا امام حسین علیه السلام رو به رساندن به جامعه بعد از خودشون، به نسل‌های بعد از خودشون و به اینی که ما بتوانیم بعد از این قضیه از این موضوع درس بگیریم در زندگی الان خودمون، در دوران خودمون اینو جاری و ساری بکنیم. امام حضرت عباس علیه السلام خدمتشون نقش بسیار ویژه‌ای داشتن، چه در بحث او وفاداری که داشتن. خب نقل هست که حضرت عباس علیه السلام وقتی وارد شریحه فرات میشوند که آب بردارن برای کودکان و تشنگان در خیمه ببرن، خب هر انسانی خب وقتی به آب برسه طبیعی هم هر چیز عجیبی نیست که ابتدا بعد مشکش رو پراب کنه یا قبلش آبی بنوشه، ولی وقتی که مشک آیا پراب کرده یا پراب نکرده بوده، حضرت عباس پراب کرده میخواست آب بنوشه، یادش میاد که در خیمه کودکان و خاندان امام حسین علیه السلام تشنه هستن، آب را نمی نوشه و اونجا وفاداریشو در اصل به امام حسین علیه السلام اعلام میکنه و اون وفاداری که در عمل به وقوع پیوسته و اون اعلام میکنه. به همین منظور ما در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام که بحث هم مراسمات هست، هم فعالیت های رسانه‌ای هست، محور وفاداری، محور این بحث صلح، محور بحث اهداف قیام، بحث نهی از منکر، امر به معروف، آنچه که در اون قیام امام حسین، این که حج رو نیمه تمام گذاشتن و به سمت کربلا رفتن، تمام اینا در نظام موضوعات آستان قصر ادبی حرم مترد به سخنواران، به مددهان، به جامعه شعرا داده شده که حول همین محورها باش توجه به شرایط روز برای زائران مجاوران حضرت رضا علیه السلام تبیین بکنن که در حال تبیین هست و جز نظام موضوعات حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام هست که ما امروزی که خدمتون هستیم شاهد حضورهای هیئت‌های عزادار از استان خراسان و شهر مشهد و شهرهای دیگری بودیم که در حرم مطهر با تطبیق مسائل روز از قیام امام حسین علیه السلام، زندگی امام حسین علیه السلام، در اشعارش، در گفتار و سخنرانی سخنران مطرح بود، نمود داشت و ما در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام که بحث احیای عزاداری سنتی رو 5 سالی هست که به دستور مقام معظم رهبری که این عزاداری سنتی اقدام ایجاد بشه و انجام بشه، در صحن قدس حسینی حرم هر شب میزبان چندین هیئت از استانهای مختلف هستیم که اینها به همان گویش و آیین و روشی که در همان استان خودشون دارن عزاداری میپردازن. شبکه‌های مختلف صدا و سیما، فضای مجازی، ببینید شبکه استان مربوطه پخش زنده این مراسم داره که بعد برنامه‌های بسیار پر استقبال و پر مخاطب حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام همین برنامه حسینی حرم هست. و بعد از این هم ما امشب بعد نماز مغرب شای آینی و یه مراسمی با عنوان آین خطبخانی خدام در شب عاشورای حسینی داریم که این مراسمات اگه سال گذشته ایزان بیننده یادشون باشه و شنونده یادشون باشه از طریق شبکه مختلف سیما هم دیده باشن یا حضوری تشرف داشته باشن به حرم مطهر، در صحن انقلاب اسلامی برگزار میشد.
بله.
چند سالی هست به خاطر استقبال بسیار بالای زائران و مجاورا و به دلیل اینکه زائران هم بتوانند در این مراسم شرکت بکنند، در صحن پیامبر اعظم در وسط این صحن در روبروی ایوان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف محل جایگاه مراسم هست گرد هم خواهند میستن و لاله هایش به دست دارن، لاله و شمع به دست دارن و پس از قرائت قرآن که برنامه ساعت 19:45 آغاز خواهد شد، ما بهرمندی از قرائت زیارت مرسی سرای جناب آقای جعفر ملائکه سخنرانی و عرض تسلیت تولیت معظم این آستان حضرت آیت الله مروی خواهیم داشت. دور تفقد یا آیین خطبه خانی رو توسط جناب آقای سید مهدی سجادی زاده اجرا خواهد شد و النهایه هم شمع‌گردانی توسط جناب حاج علی آقای ملائکه از برنامه های امشب هست که برنامه پیش بینی شده ان شاءالله ساعت 21:45 این ساعت 19:45 آغاز خواهد شد، ساعت 21:25 ان شاءالله به پایان برسه که شبکه‌های مختلف صدا و سیما به ویژه شبکه‌های یک سیما، شبکه خراسان و دیگر شبکه‌های دیگر در صورت تولیدی زنده و اصطلاح رسانه‌ای یا دوقا پخشان رو انجام میدن. بخش بعدی که ما در حرم مطهر داریم محفل انس با قرآن در جوار اطراف هست که برای امشب در نظر گرفته شده و این محفل و مجلس هم در رواق امام رحمت الله علیه به نام و یاد شهدای اخیر حمله رژیم قاسب صهیونیستی به ایران اسلامی که قریب به 1000 نفر مظلومانه در این حمله ناجوانمردانه و تحمیلی در سراسر ایران به شهادت رسیدن برگزار خواهد شد. جناب استاد پناهی، جناب آقای شاکر نجات، جناب آقای علیرضا رضایی، جناب آقای سید جواد حسینی و قراء دیگر ترتیل‌خوانی و جزخوانی رو خواهند داشت و بهره‌مندی از نکات تفسیری و معانی تفسیری در قرآن توسط جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای خاتمی و شرفی صورت خواهد گرفت در اثنای برنامه ترتیل‌خوانی و محفل انس با قرآن در جوار ادراک که در رواق امام رحمت الله علیه اجرا خواهد شد. برنامه هم به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخشان صورت خواهد. اما خیلی از شنوندگان محترم راه دور هستند، امکان تشرف محضر حضرت رضا علیه السلام جهت شهادت جدشون حضرت امام حسین علیه السلام ندارن، یه تلفن 5 رقمی رو اعلام میکنیم جهت ارتباط با روضه منوره حضرت رضا علیه السلام، شماره 5 رقمی 488-88 به قول مشهدی یا 4-4-8 که البته برای کسانی که خارج از خراسان تلفن همراه تماس میگیرن با پیش شماره مشهد 051-488-88 تماس میگیرن به صورت خودکار متصل خواهند شد به روضه منوره حضرت رضا علیه السلام. شما در حال هوای ملکوتی و روحانی قرار گرفتن پس از عرض سلام و تسلیت از دعا برای تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف فراموش نفرمایند، یک مسابقه کتابخوانی در نظر گرفتیم با موضوع درس هایی که از محرم و عاشورا می توان گرفت، این مسابقه با مسائل روز ایران اسلامی و جهان اسلام تطبیق داده شده و نویسندگان عزیز با تطبیق دادن وقت قیام رو با الان میتوانند این مسابقه کتاب رو به صورت حضوری در صحن خود رواق کتاب، ایستگاه‌های مطالعه کتاب، رواق دارالعباده، دارالولایه و نمایندگان خاتون سلام الله علیها مطالعه بهره برداری داشته باشن، به صورت غیر حضوری هم از بستر نسیم رضوان در بخش مسابقه. نسیم رضوان هم یک نرم افزاری هست مشابه نرم افزارهای داخلی دیگر ایتا و بله که خدمات مختلفی ارائه می شود، اما چون متولی آن حرم مطهر و آستان قصر ادبی هست، بحث ثبت نام قضای حضرت اطلاعات عزیز برنامه، پرداخت نظرات و پاسخگویی به سوالات شرعی هم در این آیکون
ها. البته خب خدا رو شکر اینقدر حجم برنامه ها بالا هست و همه اینها به برکت نگین ایران زمین، مسجد و مرجع بزرگواری چون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام است. بسیاری از شبکه های تلویزیونی و رادیویی هم فصل مهمی از آنچه که شما لطف کردید و مروری داشتید و اهم برنامه ها رو در حقیقت اطلاع رسانی کردن. با توجه به زمان محدود برنامه من میخوام به اون جوالات ابتدایی برگردم، چون میخواستم درباره فعالیت های شما و عزیزانتون در اداره مراسم آیین های مشهد در پایان گفتگو از شما بپرسم، که خب شما لطف کردید بعد از پاسخ به پرسش اول من به این نکته اشاره کنید. و عرض پایانی من، چون شما به نگاه تبیینی که برای تمام سخنرانان اهل فرهنگ و هنر و ادب که آنجا در بارگاه و ذریع مقدس نورانی شاه ایران زمین حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام حضور دارن اشاره کردید، من میخوام از همین زاویه رویکرد شما رو هم جویا بشم و آن این که درس هایی که امروز ما میتونیم در راستای همون سیاست جهاد تبیین حضرت آقا از این موضوع، یعنی مسئله که عدم سازش با دشمن صفاک و خونخوار و ایستادن با همان روی کرده مقاومت که میتوانیم به عموم مردمون رو منتقل بکنیم، چه با الگوها و اسوه های بزرگی چون حضرت عباس علیه السلام، امام حسین علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام و تمامی ائمه اطهار، و چه آنچه که سلحشوران و رزمندگان ما و ملت شریف عزیز ایران در قالب این همبستگی و اتحاد به جهانیان نشون داد. از زاویه شما نگاه تبیینی در راستای انتقال این دروس باید چگونه صورت بگیره جناب هوشنگی بزرگ؟
این موضوع الحمدلله با نادانی دشمن نادان ما به وقوع پیوست در عمل. الان دیدین خیلی از افرادی که از ایران خارج شده بودن منتقد بودن به هر دلیلی، همین منتقدین به نظام، به انقلاب، تا وقتی که دیدن خدمت شما عارضم که اسرائیل چنین حمله احمقانه ای رو به ایران اسلامی کرد و در این حمله هم نگاه نکرد این نظامی هست، این کودک هست، این غیر نظامی هست، این شهروند عادی هست، همه با همه، این دانشمند هسته‌ای هست، همه رو زیر حجمه حملات توپخانه‌ایش یا موشکی خودش قرار داد و به شهادت رسوند. خب جمعی از این عیدانی که هزار نفری که شهید شدن نظامی در واقع که نظامی نبودن، اون کودکانی که به شهادت رسیدن
بسیاری از اونها درسته
بله، اونا که نظامی نبودن، که اونا که گناهی نداشتن، یا خانه های افراد بیگناه را به صرف این که یک کسی همسایه دانشمند هسته ای هست، به صرف این که کسی همسایه یک نیروی نظامی هست، نیروی امنیتی هست، خانه و منزل اون را هم ویرانه کردن و خانه آشیانه اون را ویرانه کردن،
بله.
این همبستگی به وجود آمد. الان ما باید تلاش بکنیم این همبستگی را حفظ بکنیم، ضمن این که خب همونطوری که سردار رادان فرماندهی محترم ناجا اعلام کردن، وزیر محترم اطلاعات اعلام کردن، جناب حجت الاسلام و مسلم حضرت آقای خطیب، بله. و سایر مسائل امنیتی، ما باید با شناسایی عوامل نفوذی که در داخل ایران خود فروخته شدن برای که شبکه‌های مختلف فضای مجازی نشون دادن، برای طرف برای 100 دلار خودشو فروخته، مملکتشو فروخته، نظامشو فروخته، ناموسشو فروخته به 100 دلار، بعد حالا بگه من پشیمونم، اینکه نشد که کار. ما بعد الان مسئولین فرهنگی حوزه‌های دستندرکار کارهای فرهنگی و رسمی تلاش کنیم این وحدت رو با الگوگیری از زندگی امام حسین علیه السلام، حضرت عباس علیه السلام و تطبیق آن با مسائل روز حفظ کنیم و جامعه رو و هشدار بدیم. ما که به قول وزیر امور خارجه پای مذاکره بودیم، وقت رو میده مذاکره بودیم، آمریکا و رژیم قاسم صهیونیستی به ما حمله میکردن، پس معلومه اینا به هیچ چی پایبند نیستن، معلومه به هیچ قانونی به جز قانون زور سینانش. وقتی که اینا حملات موشکی عزیزان ما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدن عقب نشینی کردن، اینا شکست رو پذیرفتن. اونا اگر ما حمله موشکی نمی داشتیم، ما اگر موشک نمی داشتیم، ما اگر دفاع نمی کردیم، قطعا اونا پاشن فراتر از این موضوعی که بود و این خسارتی که بود بیشتر می گذاشتن. اونها با فرد نظامی و غیر یک کسی که شاغل در مجموعه کانال، اونا با کل این ایران مخالفن.
درست. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم و بابت این نگاه دقیق و عمیقی که داشتید هم قدردانم. یک خواهش کوچک قبل از خداحافظی هم دارم. حالا شما لطف کردید آن شماره تلفن 488888 با پیش شماره 051 که گر از خارج از خراسان زیبا بخواهند ملت تماس بگیرن، نازنین مردمان ایران، ارجاع اشارت داشت. اما خواهش و التماس من این است که نایب زیاره باشید به وسعت قلب خودتون برای تمامی مردم ایران زمین، برای استمرار این آرامش و صلابت و حریتی که داریم. از اینکه دقایقی از وقت خودتون هم در اختیار طلوع حماسه قرار دادید بی نهایت سپاسگزارم.
با افتخار خدمتتون هستم. شعار برنامه امسال ما، ما ملت امام حسینیم.
بله.
ایران امام حسین تا ابد پیروز، هر شعار و تیتر برنامه های ما هست. خب در ادامه فرمایشات جناب آقای خرمی عزیز، شنوندگان محترم در حج صدا را دارن، این امکان برایشون مقدور هست. رو به حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام مشهد مقدس دست ادب از سینه بگذاریم و سلام مختصری به نیابت از امام، شهدا، حق و حق داران، بلخص شهدای حملات اخیر رژیم قاسب صهیونیستی در سراسر ایران اسلامی، و به امید پیروزی رزمندگان اسلام و جبهه مقاومت بر کفر و صهیونیست دست ادب بر سینه بگذاریم و سلام مختصر تقدیم امام رؤوف داشته باشیم. من در حرم مطهر نایب وزیر هستم و انشالله بعد از این ارتباط هم جناب آقای خرمی عزیز تشرف به روزه منبعه داشته باشم، دو رکعت نماز زیارت و زیارت هم به جای
پذیر لطفتون انجام بشنگی. دست شما هم درد نکنه. آرزوی توفیق و صحت و سلامت برای شما
باشه.
یا علی،
خدا الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علی ولی الله و وصی رسول رب العالمین، السلام علیک یا وارث فاطمه الزهرا، السلام علیک یا وارث الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه و رحمت الله و برکاته، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج.
درود بر شما، سپاسگزارم که با این صدای گرمتان مهمان کردین ما رو به سلاممون به آقامون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. دست شما رو به گرمی فشارم، ملتمس دعای خیرتون آقا.
خواهش میکنم ولی بوده هستم از زحمات حضرت علی، تمامی عوامل برنامه، صدا بردار محترم، تهیه کننده محترم، کسانی که دخیل بودن و الان من اسمشون نمیدونم، کمال تقدیر و تشکر به نیابت از همکارانم به نور خودم دارم. اجرتون با صاحب امشب که حضرت امام حسین علیه السلام و با این حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام.
یا علی، خدا نگهدار شما باشه. افتخار همکلامی داشتیم با جناب آقای مسلم هوشنگی، رئیس محترم اداره مراسم و آیین‌های مشهد مقدس. خب دوستان عزیز، بعد از این سلام گرم و جانانه ای که هر جای این ایران زیبا اگر بایستیم قطعاً روح و قلب و روانمون به سمت دروازه خراسان و نام درخشان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، باید نام و یادی هم از شهدایی که در مسیر آزادی و صلابت و افتخار آفرینی این سرزمین در راستای دفاع از خاک و ناموس ایران، این مام وطن، جان خودشون رو فدا کردند هم یادی بکنیم، خاصه آن دست از فرماندهانی که طی همین دفاع مقدس دوم در این نبرد 12 روزه تعدادی از نامهای درخشان نیروهای مسلح کشورمون در راستای نگاه تروری که رژیم قاسب صهیونی همیشه پیش روی خودش داشته در نهایت شربت شهادت رو نوشیدند. و به شکل خاص بخواهیم عرض ارادتی ویژه بر بلندای امواج همین شبکه رادیویی در قالب یک بخش شنیداری به سردار امیرعلی حاجی زاده داشته باشیم، سردار شهید در مقام فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
امیرعلی حاجی زاده در 9 اسفند 1340 در تهران متولد شد. پدر و مادر او اصالتاً اهل خرمدشت قزوین هستند. حاجی زاده از سال 59 به عضویت سپاه پاسداران درآمد و در طول جنگ ایران و عراق حضور داشت. حاجی زاده در حوزه مرتبط با مدیریت نظامی یا هوافضا تحصیل کرده. این دانش پایه‌ای برای درک عمیق‌تر مسائل تاکتیکی و استراتژیک در نیروی هوافضا فراهم کرده و او را به یک فرمانده توانمند تبدیل کرد. سرتیپ حاجی‌زاده فعالیت حرفه‌ای خود را در سال 59 با پیوستن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز کرد. او در طول جنگ ایران و عراق در عملیات‌های مهمی مانند کربلای 4، کربلای 5 و ولفجر 8 حضور داشت و به عنوان تکتیرانداز ایفای نقش کرد. پس از جنگ وارد بخش هوافضای سپاه شد و در حوزه موشکی فعالیت کرد. در سال 1388 با حکم رهبر انقلاب به عنوان فرمانده نیروی هوافضای سپاه منصوب شد. امیر علی حاجی‌زاده در طول فرماندهی خود در نیروی هوافضای سپاه نقش مهمی در توسعه توان دفاعی و نظامی ایران داشت.
مقطع اخیر با طوفان الاقصی شروع شد. عملیاتی بود که حماس اون رو طراحی کرد، اقدام کرد و عملاً یک شکست راهبردی بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرد. اتفاق مهمی بود. رژیم صهیونیستی هم به لحاظ اطلاعاتی شکست خورد، هم به لحاظ امنیتی شکست خورد، هم به لحاظ نظامی شکست خورد و اعتبارش رو کلاً از دست داد. چیزی که در طی چند دهه برای خودش ایجاد کرده بود این رو از دست داد و رزمندگان فلسطینی توانستن حماس هم در آغاز این شکست رو بر دشمن صهیونی تحمیل بکنن و همونطور که مقام معظم رهبری هم روزهای اول فرمودن این شکست ترمیم پذیر نیست. حالا بعد از 16-17 ما نزدیک 1.5 سال بعد حالا تمام دنیا فهمیدن.
برخی از اقدامات و دستاوردهای او عبارتند از حمله به مرکز فرماندهی داعش در پاسخ به حملات تروریستی داعش در ایران. سپاه پاسداران با هدایت حاجی‌زاده از فاصله 1300 کیلومتری مقر داعش در ادلب سوریه را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد.
حاجی آقا خدمت شما عرض کنم که رأس 12 الحمدلله همه کارا با موفقیت انجام شد. 4 فروند خیبرشکن از جنوب خوزستان به مقصد این گروه تکفیری تو ادلب شلیک شد با موفقیت. چهار تا و از کرمانشاه 4 فروند و 7 فروندم از آذربایجان شرقی به هدف اون صهیونیستی، اون مقر صهیونیستی شلیک شد و انشالله عزیزان دیگرمون هم نزدیک 9 فروندم اون گروه دوم تکفیری ها و داعش رو هم انشالله تا ساعت دیگه اونا مورد اصابت قرار میگیرن. ضمن اینکه اصابت ها هم گزارش الان بچه ها دوستان ما هم گزارش دادن.
پس از ترور حاج قاسم سلیمانی، ایران در 8 ژانویه 2020 پایگاه عین الاسد در عراق را که محل استقرار نیروهای آمریکایی بود، با موشک‌های بالستیک مورد حمله قرار داد. این حمله به عنوان اولین پاسخ مستقیم ایران به آمریکا پس از جنگ جهانی دوم شناخته شد.
آمریکایی‌ها در منطقه حداقل در اطراف ایران 10 پایگاه دارند. 50,000 نفر نیرو هم دارند. یعنی در یک اتاقک شیشه‌ای نشستن. کسی که تو اتاقک شیشه‌ای هست سمت کسی سنگ پرانی نمی‌کنه.
حمله هوایی به اسرائیل. در پاسخ به حملات اسرائیل، ایران در 10 مهر ماه 1403 با 10 موشک بالستیک به مواضع اسرائیل حمله کرد. این عملیات با نام وعده صادق انجام شد و برخی پایگاه‌های نظامی اسرائیل را هدف قرار داد. امیر علی حاجی‌زاده در 23 خرداد 1404 در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یکی از مراکز سپاه پاسداران به شهادت رسید.
همچنین با خبر شدیم که سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هم در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به خیل شهیدان پیوست. در پی تجاوز و جنایت ددمنشانه و تروریستی امروز جمعه 23 خرداد 1404 رژیم صهیونیستی در حمله به یکی از مراکز سپاه در کشور عزیزمان، سردار سرلشکر پاسدار امیر علی حاجی‌زاده فرمانده دلاور و پرآوازه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از رزمندگان شجاع و فداکار این نیرو به شهادت رسیدند. این سردار مجاهد خستگی ناپذیر که عمر مبارک خود را به ویژه طی 16 سال فرماندهی مجاهدانه، خردمندانه و مقتدرانه نیروی هوافضای سپاه وقف ارتقای توان بازدارندگی جمهوری اسلامی و صیانت از امنیت و استقلال کشور کرد، از چهره‌های برجسته و اثرگذار جبهه مقاومت و یکی از نمادهای پیشرفت، نوآوری و اقتدار در حوزه دفاعی و موشکی ایران اسلامی بود. وی با روحیه جهادی، صداقت، هوش سرشار، تواضع و اخلاص توانست این نیروی افتخارآمیز را به یکی از ارکان اصلی بازدارندگی کشور و خار چشم دشمنان تبدیل کند. شهادت این فرمانده پر افتخار و دیگر سرداران و فرماندهان شهید نیروهای مسلح و همراهان و همسنگران مؤمن و غیور آنان، ماهیت تروریستی رژیم صهیونیستی و ترس او از فرماندهان میدانی انقلاب اسلامی را آشکارتر کرد. بیشک این اقدام جنایتکارانه نه تنها خللی در مسیر پرصلابت ملت ایران و سپاه پاسداران وارد نخواهد کرد، بلکه عزمها را برای انتقام سخت و ادامه راه پر افتخار مجاهدان در راه خدا راسختر خواهد نمود.
من میتاپد روی پیراهنم، شمانده به جز پرچمم از تنم. من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم، من آینده روشن آرشم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلی شما بزرگواران و نازنینانی که شبکه رادیوی گفتگو و صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردی. با برنامه طلوع حماسه همراه شما هستیم و بار دیگر هم درود میفرستیم به روان پاک تمامی شهدایی که خاصه در این تجاوز اخیر رژیم قاسم صهیونی جان عزیزشون رو هرچند در مسیر خدمت به این مرز و بوم فدا کردن، اما نام و یادشون همواره مانا خواهد بود. میخوام بریم سراغ سامانه پیام کوتاه برنامه. آنچنان که عرض کردم 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیو گفتگو و برنامه طلوع حماسه هست. از شما خواستیم که بفرمایید با توجه به اینکه در روز تاسوعا و در آستانه روز عاشورا هستیم، اگر جمله ای، پیامی، روایتی و نگاهی به حضرت ابا عبدالله در این خیمه سبز و سرخ حسینی دارید رو با ما در میون بگذارید، یا پیامی درباره محور مقاومت، همبستگی و اتحاد ملت ایران. جناب آقای مهدی رفیعی از شهر گلستان، شهر گرگان عذرخواهی میکنم، به ما پیام زدند و نوشتن که سلام خدمت شما و عزاداران ابا عبدالله امام حسین علیه السلام. تا به امروز لیاقت زیارت بارگاه مطهر امام سوم شیعیان رو پیدا نکردم و امیدوارم که قابل باشم و اسمم در لیست عاشقان و زائران حضرت عباس و امام حسین علیه السلام قرار بگیره. ان شاء الله امیدوارم این آرزوی خیر و دعای شما برآورده بشه. جناب آقای رفیع عزیز، حبیب آقای عباسی از ارومیه زیبا هم برای ما پیام زده نوشتند، با عرض سلام، راه حضرت ابا عبدالله تا ابد به دست آزادگان و رهبران آن حضرت ادامه خواهد داشت. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب عباسی بزرگوار و نازنین. مهربانی دیگر هم این پیام رو زدند و نوشتند، با عرض تسلیت به همه ملت شریف ایران و به امید نابودی تمام دشمنانی که در مسیر ایران عزیز چشمی برای دریدن و دستی برای تجاوز به احترام و افتخار خود اما با ذلالت در نهایت از سرزمینمان دور خواهند شد. همه اینها شریک خونهایی هستند که در این سرزمین ریخته شده. خب شما دوست عزیز لطف کردید این پیام رو بر ما فرستادید، نام شریفتون رو، استاد شهرتون هم برای ما میفرستادید. بریم و بیایم پیامک های دیگر رو با شما قسمت خواهم کرد.